در بحث کرم ها، چون تکیه ما خیلی به ساخت های دو فازی یا سه فازی بود، امروز سعی میکنیم که با سرعت بیشتر اینها رو ارائه بکنیم. بنابراین ساخت های تک فازی یا با پرکورسور یا پیش ساز ها مقبولیت بهتری داره. و نکته سوم، یعنی جدای از انرژی و زمان، معرفی اینگریدینت ها یا ماده های اولیه در این حوزه است که نفوذ بهتر، اثرات جانبی کمتر و افزایش اثر بالاتر برای اثرگیری رو تعقیب میکنه. مجموع این اتفاقات منجر شده که الان ما مثلا در شاید خیلی کم و بالاخره الان مجموعه هایی رو داریم که حتی در این حوزه دانش بنیان هستن.
بله.
و در واقع دارن با ارائه فرمولاسیون های خودشون و ارزیابی توسط اون ستاد دانش بنیان پذیرفته میشن در این حوزه.
درسته. بسیار خوب. بپرسم ازتون آقای آشیانی گرامی، بررسی نیاز مشتری بخوایم اقتصادی به ماجرا نگاه بکنیم چقدر اثرگذار هست، هم لحاظ قیمت هم انواع مختلفی که تولید میشه، منظورم لوله‌ای، تیوپی یا قوطی هست و انواع دیگه که از رتالی اشاره میکنین و حتی رایحه‌هایی که اضافه شده تو این سالهای اخیر متنوع شده؟
در واقع من سوال شما رو اینجوری متوجه بشم که این تغییرات بر پذیرش کالاها چقدر تاثیر داشته،
نیاز مشتری چقدر اثرگذار هست که شما به سمت تولید یه محصولی برید نرید.
ببینید، ما در دنیای کازمتیک یا دنیای فرآورده های آرایشی بهداشتی، درست هستش که نیاز در واقع درمانی رو بعضن یا نیاز اصلاحی رو بعضن تعقیب میکنیم.
بله.
ولی یک تفاوت کوچیکی که با دنیای دارو در این در واقع سگمنت یا بخش از بازار هست، همون اعمال سلیقه مشتری است که شما به درستی بهش اشاره کردید. چرا که در حوزه دارو یک بایدی از سمت پزشک بر روی دارو گذاشته میشه، ولی در این حوزه قطعاً خود مصرف کننده سهم بزرگی رو در تعیین نحوه ارائه محصول داره. بنابراین شما میبینید که تولید کننده داخلی ما با توجه به این نکته بسیار مهم که مصرف کننده ایرانی سطح فهم و انتخاب بسیار بالایی داره. شما اگر مارکت کشورهای همسایه رو تعقیب بکنید به خوبی متوجه میشید که مصرف کننده ایرانی یک اطلاعات و دانش بسیار خوبی حداقل در حوزه محصولات آرایشی بهداشتی داره و انتخاب‌هایی که تحمیل می‌کنه به بازار انتخاب‌های پخته است. چرا که این مصرف کننده ابتداعاً که وارد بازار شده محصولات خوب رو دیده و سطح توقعش بالا رفته.
بالا رفته ابتدا.
لذا از این سمت تولید کننده هم داره تمکین می‌کنه. به این کیفیت که اگر محصولی رو با بسته‌بندی آمبولانج ضعیف یا فرمولاسیون ضعیف ارائه بکنه، قطعاً حذف خواهد شد. چرا که تولید کننده بعدی به راحتی جاشو میگیره. در واقع اینجا کشوری نیستش که یک تولید کننده بیاد و بگه من قادرم که هر آن چیزی که این مصرف کننده فکر میکنم باید بهش تحمیل بکنم تحمیل کنم.
نه، پسند نمیشه و جا میمونه از بازار.
جانم،
عرض میکنم که پسند نمیکنه و جا میمونه از بازار.
100% همین گونه است. 100% همین گونه است. و بعد از این در واقع ضعیف شدن واردات از مجرای رسمی، شما میبینید که چقدر قشنگ تولید کننده داخلی اومد در حوزه مورد بحث ارائه در واقع خدمت کرد و تونست رضایت رو بگیره. یعنی شاید جز معدود مارکت هایی بود که در واقع دولت محترم تونست بدون احساس تنش شیفت بکنه به مارکت داخلی و به توان داخلی. آه. منظورم از مارکت تولید داخلی.
بله، تولید داخلی کشور. بسیار عالی، سپاسگزارم از شما آقای دکتر احمدی آشتیانی. فقط میفرمایید کوتاه که صادرات هم دارین و به چه کشورهایی؟
در حوزه در واقع صادرات محصولات آرایشی بهداشتی، بله، این الان داره اتفاق میفته.
همین واحد تولیدی خودتون رو میپرسم.
واحد بله تولیدی. بله. ما که خب ما عملا در واقع تولیدمون به صورت مشترک با کشورهای دیگه داره اتفاق میفته و عملا ما به عنوان یک کارخانه واسط برای اون کشورهای دیگه داریم ارائه خدمت علمی میکنیم. خب خدا رو شکر مجموعه ما یه مجموعه دانش بنیان هست و برندهایی که توی کارخونه ما داره تولید میشه در سطح جهانی در حال حاضر یک حضور مؤثر و خوب داره. شاید بگم که یکی از برندهایی که ما همین الان داریم تولید میکنیم و من اسمش رو نمیبرم به دلیل اینکه حالا در رسانه هستم، در حال حاضر حداقل به صورت رسمی در 30 کشور مطرح دنیا حاضره از جمله ایران.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر حمیدرضا احمدی آشتیانی، تولید کننده محصولات آرایشی بهداشتی و رئیس محترم مرکز تحقیقات فرآورده‌های آرایشی بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران. سپاسگزارم که با ما همراهی داشتید.
شما محبت کردید این فرصت در اختیار من و شنوندگان.
ارادتمند به خدا
بسپارید.
پنجره اقتصاد. شنبه تا چهارشنبه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
توسعه کسب و کار و بهبود تولید ملی با اتکا به توان ایرانی.
به توان ایرانی. میخواییم سر بزنیم به یک کارگاه خیاطی به سرپرستی یک بانوی کارآفرین، سرکار خانم معصومه کاوه. حالتون چطوره خانم؟
متشکرم. اینکه کارگاه ما به این صورتی که هممون، من و کارمندان، هممون به یه شکلی یک نوآوری داریم تو این کارگاه. تو این کارگاه ما طرح و ایده مال خودمونه، بازسازیش میکنیم، الگو سازیش مال خودمونه، برشکاریش مال خودمونه، دوخت و دوزش و حتی تو کار تو بازارمونم با دیگران یکم متفاوته. اینجا یک کارگاه 14 متریه با تعداد چرخ 4 تا چرخ و برشکاری برقی، میز برش داریم ما، چرخمون همه صنعتیه. کارگرامون چه قسمت دوخت چه قسمت الگو کشی همه حرفه‌ای این کار هستن. اینجا همه چی رنگی رنگیه.
از این رنگی بودن کارگاهی بگین به سرپرستی یک بانوی کارآفرین.
اینجا ما انواع اقسام رنگای پارچه رو انتخاب میکنیم. شاید متراژ پارچه همون توپی نباشه ولی دوست داریم تنوع رنگمون تو پارچه ها، حتی تنوع گلهایی که تو پارچه ها سیاه بشه. و الانم چون از بس دنبال طرح مختلف بودیم و اون چیزی که تو ذهنمون بود شاید میگم فرق داره با بقیه، اومدیم میخواد داریم یه کاری میکنیم که کارهای حتی چاپ خودمونم تو همین کارگاه 14 متری کار چاپ کارهامونو خودمون انجام بدیم و اون چیزی که دلمون میخواد.
رشته تحصیلیشون کارآفرینی و کسب و کارهای جدید. چی شد که رفتین سراغ این رشته و اینکه بازار کاری که در این حرفه دیدین اومدین سراغ حالا طراحی و دوخت؟
کارشناسی مدیریت صنعتی بود، عاشق کار تولید بودم، عاشق صنعت بودم، عاشق کارخونه. بعد درستم موضوع شما که دیگه فکرم، من اینطوری فکر میکنم یا دور و بریام هم همین فکر رو میکنن که من ذهنم بسیار بازه، ایده زیاد دارم تو ذهنم،
خلاق هستم.
آفرین، همون چیزی که شما فرمودین. و دیدم بهترین رشته که میتونه منو ارضای علمی کنه تنها رشته میتونه کارآفرینی باشه که من بتونم بیام ذهن خودم رو مدیریت کنم. برام خیلی مهم بود مدیریت برنامه ها. اومدم طرحامو نوشتم و اومدم دانشگاه، آخرای ترمم برای ارشد ایشالا، و این رشته خیلی دوست دارم، عاشق این رشته.
این رشته بهتون کمک کرد که بتونید کارگاه تولیدیتون رو راه اندازی کنید و در طراحی و حالا دوختایی که انجام میدید نوآور باشیم و خلاق.
من چون خودم قبلا خیاطی میکردم و کارامونم اینجوری بود که کارای من خونگی بوده، تک دوزی بوده ولی خلاقانه بود. یه مشتری به خاطر خلاقیت میومد پیش من و اومدم چیکار کردیم بعد از که اومدیم دانشگاه با استادا که صحبت میکردیم، اون انرژی که بعد من برای تولید به دست بیارم و تو این دانشگاه به دست آوردم. کاری که شما الان دارین میبینین، این پارچه‌ای که موجوده، ما اومدیم چکار کنیم پارچه رو از این خواب پارچه در بیاد. گفتیم تنها راهش اینه که ما بهش یه طرح و ترکیبی بدیم. اومدیم گفتیم اینو بیایم چلتیکش کنیم یا بیایم اینو به صورت طرحای کوچیک عروسکی بدوسیم برای ماشین و ملزومات ماشین، و همینطور نظریات هستش که یه سری کارا بزنیم که ترکیبی از پارچه‌های تابستونی و زمستونی باشه، یه کمی گلدار، یه کمی ساده. اومدیم از رنگ‌ها استفاده کردیم، رنگ‌ها ارتباط خیلی خوبی مردم باش دارن.
خیلی عملی. و در نهایت در کلام پایانی شما، تحصیل، کارآفرینی و تولید.
من خودم به شخصه میگم که تحصیل در کنار کاری که مرتبطه بهتون برای پیشرفت کمک شایانی میکنه.
آغاز راه است و تکامل در پیش.
چرخه تولید تا ارائه به بازار توسط این کارگاه خیاطی این کارآفرین انجام میشه و بعد یه تصمیم سازی و سیاست گذاری درست رو در راستای حمایت از امثال این کارآفرین شاهد باشیم. لحظات پایانی برنامه هست، بریم به سراغ آخرین پنجره، پنجره خبر خوب.
موفقیت از آن کسانی است که هر روز برای بازار رقابت با انگیزه و دانش قابل ستایش ایده‌ای نو دارند. در خبر خوب،
یک خبر خوب پایان بخش برنامه امروز پنجره اقتصاد هست. به نقل از پیام رسان بله رادیو اقتصاد به آدرس @ رادیو اقتصاد، این خبر رو براتون نقل بکنم. عمده اقلام دامپزشکی داخلی سازی شد. بله، روز دامپزشکی رو روز گذشته 14 مهر ماه پشت سر گذاشتیم و سرپرست سازمان دامپزشکی کشور گفتن که عمده داروی واکسن دامی، مواد بیولوژیک و همینطور تجهیزات پزشکی در بخش دام و درصد بالایی از اقلام مصرفی در داخل تولید و صادر میشه. مراسم ملی دامپزشکی رو شاهدش بودیم و به نقش دانشکده‌های دامپزشکی هم پرداخته شد و گفته شد که هر زمان که ما از دانشگاه‌ها فاصله گرفتیم، به مخرب اون رو در سازمان دامپزشکی شاهد بودیم. به نقل از جناب آقای وحید صالحی، سرپرست سازمان دامپزشکی کشور، این خبر رو براتون نقل کردم. متشکرم که امروز هم با ما همراه بودین. فردا و تا پایان هفته ساعت 16 تا حوالی 17 پنجره اقتصاد رو از رادیو اقتصاد بشنوین. تا بعد، خداحافظ.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
نام‌آوران صنعت. روایتی از زندگی پرفراز و نشیب بزرگان صنعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه نام‌آوران صنعت. امیدوارم که حال همگی شما خوب، خوش، سلامت و اوضاع بر وفق مراد باشه. نام‌آوران صنعت میدونید برنامه‌ای که در هر قسمت روایت میکنه زندگی بزرگان صنعت در صنایع مختلف. یعنی ما دعوت کردیم از کسایی که تو صنعت لوازم خانگی آدم‌های برجسته‌ای بودن، در صنعت مواد غذایی، مبلمان، خودرو، تمامی کسایی که آدم‌های پیشروی بودن در زمینه کاری که داشتن. این قسمت هم مثل همیشه دعوت کردیم از یکی از کسایی که به هر حال در جایگاهی که هستن انسان قابل توجهی هستن به لحاظ رتبه و مقامی که دارن و مطمئنن زحمات زیادی رو بابت مقامی که الان به دست آوردن مطمئنن کشیدن و زحمات زیادی رو متحمل شدن. در این قسمت و در این برنامه دعوت کردم از آقای مهندس عالی نسب. ایشون مدیر عامل یکی از بزرگترین کارخانه های تولید سماور در ایران هستند. آقای مهندس سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همینطور مخاطبین محترم شما، در خدمتتون هستم.
خدمت از بنده است. من میدونم که در واقع مؤسس کارخانه که شما مدیر عاملش هستین در حقیقت عموی شما بودن که در حال حاضر به رحمت خدا رفتن. ما از ایشون در حقیقت باید بپرسیم بعد به فعالیت شما برسیم. بفرمایید. خواهش میکنم، ما منتظریم که بشنویم.
خواهش میکنم. عرض شود خدمتتون که ابتدا لازم میدونم نام و یاد کلیه کارآفرینان این مرزبوم رو گرامی بدارم، خصوصا نام استاد مرحوم میر مصطفی سید عالی نسب رو که بنیانگذار و پایه‌گذار شرکت بودن. همونطور که عرض کردم ایشون بنیانگذار شرکت و در واقع تقریبا میشه گفت جزء اولین شرکت‌های تولید لوازم خانگی در ایران بودن. در خدمتتون هستم اگر سوالی هست بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ایشون متولد چه سالی بودن آقای مهندس؟
ایشون سال 1298 و خب در یه خانواده اصالتاً تبریزی ایشون به دنیا میان، منتها بنا به حالا وضعیت اون دوران اقامت کوتاه مدتی در شهر کاظمین داشتن خانواده‌تن و ایشون اونجا به دنیا میان،
در شهر کاظمین.
و بعدها خب به دلیل اینکه مسائل جنگ رفع و رجوع میشه و امنیت ایران بهتر میشه برمیگردن ایران خانوادگی و سایر در واقع خواهرها و برادرهایی.
که چند خواهر و برادر بودن؟
مجموعاً 5 خواهر بودن و 3 برادر. مجموعاً در واقع آیه مرحوم میر مصطفی عالی نسب دومین فرزند پسر بودن. فرزند کوچکتر پسر هم خب پدر مرحوم من دکتر عالی نسب بودن که بعدها این دو نفر با هم شریک میشن و هم مجموعه در واقع شرکت رو ایجاد میکنن.
خب در کاظمین ایشون متولد میشن و بعد چه اتفاقی میفته؟ بعد دیگه خانواده تشریف میارن تهران؟ بله. تهران ساکن میشن؟
بله، میان نخیر تبریز.
تبریز
ایشون برمیگردن تبریز، خانوادتن برمیگردن تبریز.
چه سالی؟
تقریبا میشه گفتش که پدر من در واقع توی تبریز به دنیا میان، پدرم تو تبریز به دنیا میان به اضافه یکی از خواهرهای دیگه. بعد خب متاسفانه 1309 پدر ایشون یعنی جد بنده به رحمت خدا میرن و استاد عالی نسب از 13 سالگی در واقع پدرشون رو در واقع از دست میده.
بسیار عالی. خب من اینجا رو بپرسم مجدد از شما، پس ایشون در 13 سالگی پدر خودشون از دست میدن و تا به این سن هم فعالیت آنچنانی در صنعت نداشتن، درسته؟ و خود پدر آقای عالی نسب هم در صنعت مشغول به کار نبودن، شغلشون چی بوده؟
شغلشون تو تجارت چای بودن.
درسته.
بله.
پس آشنا بودن دیگه، میتونیم بگیم از سنین کم با کار تجاری و
بله بله.
در واقع مشغله های به این بله. شکل آشنا بودن.
ولی خب فوت پدر در 50 سالگی باعث میشه که خانواده خیلی تحت فشار بودن. خب مادرشون واقعا یک خانم مدیر و توانمندی بودن و
که تونستن حالا خانواده رو بله مدیریت بله. کنن.
ایشون در 13 سالگی که دیگه پدرشون رو از دست میدن، هم در واقع در مقاطع ابتدایی تحصیل میکردن و هم مشغول به کار بودن در بازار تبریز. خب از
چی کار میکردن؟
گاهند روی خشکبار کار میکردن و بعد روی
کار کارگری انجام ندادن، کماکان تجارت میکردن حتی تو اون سن و سال کم.
بله بله. بعد آرام آرام ایشون با رشته حسابداری آشنا میشن و بعد یه مقداری یه تعدادی از دوره‌های حسابداری رو میگذرونن.
الان چند سالشونه؟
فکر میکنم 17-18 ساله بودن که تقریبا دیگه حسابدار قابلی بودن و میان وارد شرکت‌هایی که وارد کننده بلور و چینی بوده. ایشون به عنوان یه حسابدار اونجا مشغول به کار میشن. اوائل خب رتبه پایینی داشتن، آرام آرام ارتقا پیدا میکنن در شرکت ها و مؤسسات مختلفی دوره های پیشرفته حسابداری رو میبینن و تقریبا میشن یه حسابدار ماهر و ارشد و در همون شرکتی که کار تجارت چینی و بلور رو میکرد دیگه میشن مسئول حسابداری اون بخش. اون شرکت هم شرکت بزرگی بوده ولی به مرور خب با بزرگ شدن سن ایشون آرام آرام خب رویه یه مقداری عوض میشه، میرن به عنوان کارگزار و فردی که میتونه روی سهام شرکت ها شرکت هایی که تأسیس می شده
درسته.
نظر بده، مشاوره می دادن. اون موقع خب به اون صورت بورس به این معنایی که الان وجود داره
نبود،
بورس سهام نبود، ولی ایشون تقریبا میشه گفت اون شغل کارگزاری رو مهارت داشتن، پیشبینی میکردن شرکت هایی که رو به رشدن.
آه یعنی سهام شرکت های مختلف رو در واقع بررسی میکردن و
پیشنهاد میدادن به افراد مختلف. بعد و آرام آرام توی این قضیه
معامله گر بودن،
تقریبا مهارت داشتن توی این زمینه و پیشبینی هاشون هم خیلی جالب از آب در میومد، تا اینکه آرام آرام به این نتیجه میرسن که خب بحث تجارت در واقع اون چیزی نیست که به نفع مملکت باشه، صرف تجارت. تغییر رویه میدن.
چند سالشونه؟
تقریبا میشه گفتش که 30 سالگی.
توی 30 سالگی
تقریبا
بعد از این فراز و نشیبی که طی کردن، تجربه های مختلفی که به دست آوردن، چه در زمینه خرید و فروش خشکبار و تجارت خشکبار، بعدها در زمینه حسابداری، بعدها در زمینه معامله گری بورس، در 30 سالگی به این نتیجه میرسن که تولید چیز دیگه یه.
چیز دیگه یه و ضرورت کشور هم از نظر مذهبی و اعتقاداتشون و هم از نظر اقتصاد به نفع کشور، هم در واقع برن به سمت تولید.
تحصیلات دانشگاهی هم داشتن تو این مدت؟
نه خیلی، اون موقع خب اصلا خیلی هم چیز نبود،
یعنی کاملا کاراشون رو تجربی انجام میدادن و تجربی جلو میرفتن. ولی خب هوش اقتصادی به ظاهر
مطالعات خیلی زیادی داشت، تا این دقایق آخر عمرشون هم همینطور بود، مرتب یه کتابخانه خیلی بزرگی داشتن، کتاب‌های مختلف از مکاتب مختلف اقتصادی رو کامل ایشون همون در اوان در واقع جوانیشون مطالعه کرده بودن و تقریبا میشه گفت در بحث اقتصاد خب صاحب نظرم شده بودن
تو همون 30 سالگی.
بله،
عنفوان جوانی.
بله. بعد خب میان تو بخش تولید، خب با اون پیشینه‌ای که داشتن خیلی خوب موفق میشن تو کارشون.
بدونم که اینکه ایشون علاقمند بودن به بحث تجارت، به بحث صنعت، چقدر اینکه پدرشون هم در این زمینه فعالیت میکردن تأثیر داشت روی روحیه ایشون و فکر ایشون، چقدر کنجکاوی خودشون، سخت کوشی خودشون باعث شد که به این سمت و سو سوق داده بشن، کدومش بیشتر تأثیر داشت، خانواده و پدر یا نه واقعا روحیه خودشون؟
نه روحیه خودشون،
یعنی بین حالا چندین فرزندی که بودن، حالا پسران و دخترانی که در واقع خب تربیت مثلا شدن تو همین خانواده، مثلا شما فهمیدی که
پدرم پزشک طبیب بودن،
شما برادرزاده ایشون هستید درسته؟ و پدر شما طبیب بودن، پزشک بودن، شاید اون روحیه تجارت رو نداشتن.
نه خیلی.
بقیه بچه ها چطور؟
درسته شریک بودن با استاد میر مصطفی، ولی ایشون تو کار طبابت خودشون بودن و خب ایشون هم پزشک به نامی بودن، ولی به هر حال استاد عالی‌نسب اصلا نگرششون و اون فیل فکریشون کاملا متفاوت بود.
بقیه فرزندان چطور؟ دختران پسران دیگه؟
دختران که خب به هر حال خانه‌دار بودن اکثران. بعد عرض شد خدمتون که بعدها دیگه وقتی این تغییر رویه رو میدن، ایشون کاملا خودشون رو وقف تولید و صنعت کشور میکنم و همینطور بحث اقتصاد.
من هنوز نمیدونم بعد 30 سالگی چه اتفاقایی افتاده. هنوز به کارخونه نرسیدین درسته؟
الان تقریبا دیگه باید برسیم.
باید برسیم. یعنی ایشون 30 سالگی رفتن سمت اینکه کارخونه رو تأسیس کنن. ازدواج نکردن ایشون؟ کلا ازدواج کردن؟
بله چرا، ولی خیلی هم دقیقا تاریخشو نمیدونم.
خب میخوام بدونم بعد از 30 سالگی بوده، قبل از 30 سالگی بوده؟
فکر میکنم قبل از 30 سالگی بوده.
قبل از 30 سالگی، قبل از که کارخونه رو تأسیس کنن پس ازدواج کرده بودن. چند فرزند داشتن؟
ایشون یک پسر داشتن که قبل از خودشون به رحمت خدا رحمت کنه 5 تا دختر داشتن.
ایشون 5 فرزند دختر داشتن.
بله بله.
خب هیچ کدوم من پس در واقع تو کار تولید وارد نشدن.
نه خیر، نه خیر.
که شما که برادرزادشون هستین بعدها در واقع همکارشون شدید.
بله.
خب پس ازدواج کردن، 30 سالشون بود، کارخونه رو چی کار کردن، چی جوری احداث کردن؟
بله.
با چه سرمایه‌ای؟
عرض میکنم ایشون خب بعد از اینکه به یه همچین نتیجه رسیدن که بایستی تغییر رویه بدن، چون خیلی پس انداز خاصی نداشتن و
یعنی با اینکه کار تجاری انجام داده بودن، فعال بودن، سرمایه ای رو جمع نکرده
در
بودن،
در حدی نبود که بتونن این سازمان رو راه بندازن.
بله خب البته سرمایه زیادی میخواست. این چه سالی هست؟
این سال 1328.
1328
1328 29 دیگه ایشون تصمیم میگیرن که کار تولید رو شروع کنن و کمک میگیرن از اقوامشون و به شکل قرض الحسنه در واقع،
چون سرمایه زیادی هم میخواست. حتی همون سال؟
بله، چون سخت بود اون موقع. حالا عرض خواهم کرد که چه مشکلاتی ایشون داشتن. به سختی ایشون کار رو شروع میکنن و آرام آرام موانع رو پشت سر میذارم و میرسم به مرحله‌ای که خب تقریبا میشه گفت برند مناسبی میشن توی بازار ایران.
بسیار عالی. پس تا به اینجا رسیدیم که ایشون در واقع کارخونه رو با سختی‌های بسیار تونستن که احداث کنن. فاصله بگیریم برگردیم ببینیم این کارخونه اصلا چجوری احداث شد. به اینجا رسیدیم که آقای عالی نسب بزرگ، یعنی عموی آقای مهندس عالی نسب که خدمتشون هستیم که به رحمت خدا رفتن، در 30 سالگی حدوداً، حالا با زحمت زیاد، با کمک از در واقع فامیل و خانواده، یه سرمایه‌ای رو جمع و جور کردن، تونستن که در واقع کارخونه رو احداث کنن با سختی بسیار. بریم از اون سختی‌ها بشنویم، از اینکه چه اتفاقی افتاد. اونم برای من جالبیش اینه، در سال 1328 که واقعا انقدر مرسوم